کارم کردی.
خب شنونده یک ترانه قدیمی و دلنشین از گروه مشهور بلکت هستید با صدای پیروز. این گروه رو میدونم که نسل ما با همین پیروز شناخت و در ادامه خواننده های دیگه ای اومدن و شهبار شب‌پره هر بار دستش پر بوده. گفتگوی ما با شهبار رو شنیدید. امیدوارم بعد از شنیدن این مصاحبه و این موزیک قدیمی فراموش نشدنی حسابی حالتون جا اومده باشه و آماده باشید برای اینکه خبرها رو بشنوید و ادامه گزارش‌های ما رو. پیش از اون بریم سراغ خبرها.
سلام دوباره. یک فرمانده ارشد نیروهای انقلابی در لیبی میگوید گروهی از نیروهای مسلح آموزش دیده به ترابلس پایتخت این کشور اعزام شدند تا مبارزه ضد حکومت معمر قذافی را پشتیبانی کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال فوادی بوخطیب روز پنجشنبه همچنین گفت این گروه کوچک اما آموزش دیده است از مبارزان که به سلاح و نارنجک مسلحند. روز پنجشنبه همچنین شایعاتی هم درباره عملیات مخالفان حکومت با هدف ترور گروهی از مقامات ارشد رژیم قذافی طرح شد. ژنرال بوخطیب انجام چنین عملیاتی را در شرایط فعلی دور از انتظار ندانست. ارتش ایالات متحده آمریکا قانون ممنوعیت خدمت همجنسگرایان را لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه آمادگی خود برای لغو ممنوعیت خدمت همجنسگرایان در ارتش این کشور را اعلام می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده سال گذشته با تایید قانونی مجوز لغو ممنوعیت 18 ساله اشتغال همجنسگرایان در ارتش آمریکا را صادر کرد. با این حال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که برای لغو این قانون به فرصت بیشتری نیاز دارد. آقای اوباما پیشتر و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی وعده داده بود که به سیاست‌هایی که بر اساس آن 13,000 زن و مرد همجنسگرا از ارتش آمریکا اخراج شدند پایان دهد. و خبر دیگر این که مدیر برنامه خاروبار سازمان ملل متحد میگوید تحویل مایحتاج به قحطی زدگان جنوب سومالی تا چند روز دیگر آغاز می شود. سازمان ملل برای نخستین بار در 20 سال گذشته جنوب سومالی را رسما منطقه قحطی زده اعلام کرده است. مدیر برنامه خاروبار سازمان ملل در جریان بازدید از موگادیشو پایتخت سومالی گفت راههای ارسال هر چه سریعتر کمک به مناطق قحطی زده زیر کنترل شورشیان اسلامگرای الشباب را هم در دست بررسی دارند. محمد
ممنون فهیمه که خبرها رو خوندی، اما در این نیمه چه خواهید شنید؟ میخواییم شما رو ببریم به یک جشن قدیمی، یک جشن باستانی، جشن تیرگان، اما نه در داخل ایران نه در تهران و نه در شهرهای دیگر، بلکه در تورنتوی کانادا. و اما برای شما خواهیم گفت از واکنش سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای که اعدام 3 نفر در ملأ عام رو در میدان آزادی کرمانشاه به شدت محکوم کرده. در این باره به رویکردهای روانشناسان دست می‌زنیم. پنجاه روز از مرگ مشکوک حالی صحابی، فرزند عزت‌الله صحابی، میگذره و عده‌ای ابراز نگرانی کردند. درباره این نگرانی هم خواهید شنید. و همه دست‌ها دراز شده برای کمک به یونان، یونان بحران زده در مصیبتی اقتصادی. از امروز که 31 تیر ماه به مدت 4 روز در تورنتوی کانادا جشن تیرگان برگزار میشه، جشنی که خیلی بزرگه و ابعاد گسترده‌ای داره و ما سعی میکنیم که اگه بشه از این جشن هر روز گزارشی رو برای شما داشته باشیم. همونطوری که خودتونم میدونید، جشن تیرگان یکی از جشنهای قدیمیه و برخی معتقدند که این روز، روز کمان کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیر از فراز البرز بوده. اما به روایت ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه، این روز روز بزرگداشت مقام نویسندگان در ایران باستان هم بوده. در این باره گفتگویی رو داشتم با بهروز آریان نژاد که مدیر برگزاری این جشن هست، یعنی جشن تیرگان در تورنتوی کانادا، که از شما دعوت میکنم اطلاعات بیشتر رو از زبان بهروز آریان نژاد بشنوید. آقای آریان نژاد سلام، صبحتون بخیر. خیلی ممنون که به برنامه صبحانه با خبر ما اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و صبح بخیر.
آقای آریان نژاد، خبرهای خوشی از تورنتو میرسه، جایی که ایرانیای زیادی هم حضور دارن و اونم برگزاری جشن تیرگان. اول میخوام بدونم که اصلا چرا جشن تیرگان رو انتخاب کردید که در تورنتو برگزار کنید، در میون جشن‌های رنگارنگی که فرهنگ ایرانی داره؟
بله، این سوال بسیار خوبی هست. ما ابتدا می‌خواستیم به اصطلاح روی جشن‌های ایرانی تمرکز کنیم و خب جشن نوروز بزرگترین جشنی بود که ما داریم و داشتیم و هنوزم داریم، ولی به دلیل اینکه در نوروز اینجا مارچ هست و هوا یه مقداری سرده و سالن‌های به اصطلاح داخل ایندور، سالن‌هایی که در با شما مجبورین در چون تورنتو سرده مجبورین داخل سالن باشین و این سالن‌ها در هاربر فرانت سنتر یا مرکز هاربر فرانت جوابگوی بیشتر از 25,000 نفر آدم نیست و ما سال اول این رو نوروز رو جشن گرفتیم و خب بیش از 25,000 نفر آدم اومد اینجا، جمعیت بازدید کننده اومد و خیلی دچار مشکل شدیم به خاطر جمعیت زیاد. دلیل دیگه‌اش این بود که تیرگان یکی از جشن‌های ایران باستانه که متأسفانه به فراموش سپرده شده و فقط در برخی از نقاط ایران این رو جشن می‌گیرن و خب جشن بسیار مهمی بوده، حتی تیرگان در گذشته به اندازه نوروز مهم بوده.
خیلی جالبه توی جشنی که شما دارین برگزار می‌کنید اینقدر چهره‌های سرشناس هنری حضور دارن که آدم حسرت میخوره که چرا اونجا حضور نداره برنامه اینا رو از نزدیک ببینه. از جمله مثلا سالار عقیلی از ایران اومده، از نقاط دیگه اروپا مثلا شاهرخ مشکین قلم اومده، سعید شنبه‌زاده اومده.
ما یک کمیته هنری داریم که این کمیته هنری ما افراد متخصصی در هر زمینه، در زمینه‌های مختلف هنری مثل رقص و موسیقی و فیلم و تئاتر و ادبیات و هنرهای تجسمی و اینها متخصص هستند و اینها میشینن بر اساس تم جشنواره. ما هر بار یک تمی برای جشنواره تعیین میکنیم و تم امسال ما جاودانگی هست یا به انگلیسی ایترنیتی، که این در حقیقت این سوال رو برای هنرمندا مطرح میکنیم که شما جاودانگی رو در چه چیزی میبینید و راز جاودانگی، جاودان ماندن فرهنگ ایران تا به امروز که این فرهنگ از بین نرفته، فراز و نشیب‌های بسیاری رو دیده اما همینطور سرپاست و باقی مونده. این تم رو به هنرمندامون میدیم و از هنرمندا بر اساس کارشون بر اساس این تم‌ها انتخاب میشه. جشنواره امسال حالا اسم بردید از آقای سالار عقیلی و آقای حمید متوب متوسطه. متاسفانه این دوستان نتونستن بیان به دلیل اینکه فکر میکنم مشکلاتی براشون در ایران ایجاد کردن که این دوستان نتونستن بیان. بهشون گفت تهدیدشون کردن که نباید در جشنواره تیرگان شرکت بکنید و جای تاسف واقعا به خاطر اینکه این جشنواره نه سیاسی است، این جشنواره فقط فرهنگی است و این جای تاسفه که هنرمندای یه مملکتی رو اذیت بکنن به خاطر اینکه نرن و هنرشون رو در یک جشنواره‌ای که داره به نوعی داره به جهانیان عرضه میشه، چون میدونی که در کانادا هم میدیا خیلی رسانه‌ها خیلی قوی هستن، رسانه‌هایی هستن که در سطح بین‌المللی مطرح هستن و هم اینکه بالاخره خب خیلی غیر ایرانی هست اینجا. مثلا ما بازدیدکننده های جشنواره‌مون دفعه پیش 60,000 نفر بودن، از این 60,000 نفر تقریبا 10,000-20,000 نفرش غیر ایرانی هست. خب این یه جوری عرضه هنر ایران، فرهنگ ایران به دنیاست و من نمیدونم چرا با این چیزا باید مخالفت بشه. حقیقتا این برای ما سوال.
آیا کسی دیگه قرار بوده از ایران بیاد که با همچین مشکلی روبرو بشه یا فقط سالار عقیدی؟
بله، گروه رستاک. ما اول گروه رستاک رو به اصطلاح دعوت کردیم چندین ماه پیش و اینها رو انقدر اذیت کردن و سر دوموندن که نیان و به ما گفتن که مثلا تلفنی بهشون گفتن نرین، تهدیدشون کردن و غیره. بعد به اصطلاح آقای عقیلی رو دعوت کردیم و متاسفانه اون آقایونی که در ایران نشستن، آقای عقیلی رو و آقای متبسم رو، یک هفته قبل از اینکه جشنواره ما شروع بشه بهشون گفتن که نباید برید و خب در حقیقت نشان دهنده اینه که هدفشون این بود که شاید یک لطمه‌ای به جشنواره بزنن و من نمیدونم واقعا چرا، ولی خب ما بالاخره تونستیم جایگزین بکنیم، چون خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم هنرمندان ایرانی در خارج از کشور خیلی زیاد شدن، همه از ایران اومدن بیرون. نمیدونم که هم جای خوشبختی است و هم جای تاسفه و خب ما تونستیم سریع جایگزین بکنیم این هنرمندا رو.
از زبان مدیر برگزاری جشن تیرگان، جشنواره تیرگان در تورنتو شنیدید که از حال و هوای این جشنواره میگفت و از اینکه سالار عقیلی به همراه حمید متبسم اجازه حضور در این جشنواره رو متاسفانه پیدا نکردن. در روزهای آینده باز هم درباره این جشنواره برای شما بیشتر میگیم. امروز 31 تیر ماه این جشنواره به مدت 4 روز توی تورنتو برگزار میشه. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌های بعدی. سازمان عفو بین‌الملل بیانیه ای منتشر کرده و اعدام 3 نفر در ملأ عام رو در میدان آزادی کرمانشاه محکوم کرده. این 3 مرد روز سه‌شنبه به اتهام تجاوز اعدام شدن. عفو بین‌الملل با اشاره به ویدیویی که از صحنه اعدام گرفته شده، این اعدام‌ها رو ترویج خشونت در جامعه خونده. آیا این گونه مجازات ها و نمایش عمومی اونها روشی مؤثره برای کاهش جرم و جنایت؟ این اولین پرسشیه که نزهت فرنودی، استاد دانشگاه و روانشناس بالینی در کالیفرنیا، در گفتگویی که با الهی روانشاد داشته به اون پاسخ داده.
تحقیقات نشان داده در جوامعی که این نوع خشونت ها انجام میگیره از میزان جرم و جنایت کم نمیشه. این تحقیق در مورد جرائمی مثل دزدی، آدمکشی، تخریب صورت گرفته و دیده بودن در ایالت هایی که اعدام هنوز وجود داره نتوانستند از میزان جرم و جنایت بکاهند. یعنی چی؟ یعنی اینکه این خشونت ها اگرچه ممکنه ظاهرا یک عامل بازدارنده به نظر برسه، باطنن عامل رشد اخلاق که عنصر پیشگیری از فساده نخواهد شد.
خانم دکتر فرنودی، مخالفان اعدام به ویژه مخالفان اعدام در ایران میگن که اعدام ها به ویژه اعدام در ملأ عام روشیه که حکومت از اون استفاده میکنه برای ایجاد رعب و وحشت در میان افراد جامعه. شما این رو بله. تا چه حد درست میدونید؟
اعمال خشونت از طرف قدرت، حالا چه قدرت خانگی باشه مثل پدر و مادر، چه قدرت حکومتی باشه، نشان دهنده عجز صاحب قدرت در نفوذ و ایجاد تغییر در اون کسی که او مایل بهش تسلط داشته باشه. بنابراین وقتی در این زمینه عجز تجربه میکنه، از خشونت به عنوان وسیله موقت برای حفظ قدرت خودش استفاده میکنه. خودش هم میدونه که وسیله موقته و به همین دلیله که هر چقدر زمان جلوتر میره و خشونتگر از عجز خودش و ناکارایی این شیوه ها آگاهی بیشتری پیدا میکنه، بر میزان خشونت میافزایه. به همین دلیله که لحظه ای که ما نفوذ واقعی خودمون رو بر دیگران از دست میدیم، به خشونت میآویزیم برای همون مدت کوتاه که حفظ قدرت کنیم. بله، فقط یک شیوه کنترل و شیوه معیوب و غیر مؤثر.
خانم فرنودی، سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که صادر کرده این آخرین اعدام‌ها در ملأ عام در کرمانشاه، ضمن محکوم کردن اونها میگه که این عمل نه فقط برای اعدام شدگان که همچنین تحقیر و خشونت و بی‌رحمی است در حق مردم و به ویژه کودکانی که شاهد بر انجام اونها بودند. عفو بین الملل همچنین کشتن در ملأ عام رو یک جور پا گرفتن و بقای خشونت تلقی می‌کنه و نه اعتقاد به عدالت. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
دقیقاً همین طور هست. مولانا 800 سال پیش گفت خون به خون شستن محال است و محال. ما نمی توانیم با خشونت، با اجرا و اعمال خشونت از میزان خشونت بکاهیم. چنین چیزی هیچ وقت اتفاق نمی افته. ما می دونیم که بیشتر کسانی که در بزرگسالی خشونت می‌ورزند، یعنی بچه‌هاشون رو کتک می‌زنن، همسرانشون رو کتک می‌زنن، اینها در کودکی شاهد خشونت بودن. بنابراین خشونت یک حلقه معیوب و یک چرخه باز تولید داره که خودش رو دوباره تولید می‌کنه و هر چقدر جوامع خشونت زدائی کنند، آینده بهتری رو فراهم کردن.
خب اینم صحبت‌های نصحت فرنودی بود، روانشناس در آمریکا. اما نزدیک به 50 روز از مرگ مشکوک حالی صحابی، فرزند عزت الله صحابی و از فعالان ملی مذهبی میگذره و همچنان نگرانی ها درباره بی نتیجه موندن تحقیقات درباره مرگ خانم صحابی کاهش پیدا نکرده. اخیرا هم گروهی از مدافعان حقوق زنان در بیانیه خودشون خواهان پاسخگویی فوری مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره علت یا علل مرگ حالی صحابی شدند. در این بیانیه‌ای که 210 نفر اون رو امضا کردن، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا هر چه سریع‌تر عوامل مرگ خانم صحابی رو معرفی کنن. یکی از امضا کنندگان این بیانیه پای میکروفون رادیو فردا قرار گرفته، حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر در اتریش، و شهرام میریان با او گفتگوی رو انجام داده.
پدیده وجود داره در ایران و اون این هستش که کسانی که اقدامات فراقانونی میکنند از مسئولیت برخوردار هستند، کسانی که در زندان یا در بیرون زندان اقداماتی میکنند که منجر به از بین رفتن کسی میشه پیگیری نمیشه. و پدیده زندان کهریزک رو که دادگاهش بود چند روز پیش با صحبت آقای مرتضوی شاهد بودیم، نگرانی وجود داره که عاملان و آمران قتل خانم حاله صحابی هم بتونن مسئول بمونند و باید سعی کرد با روشنگری جلوی این رو گرفت. در خارج کشور اون چیزی که ما در شورای حقوق بشر از شورا خواستیم که یک کمیسیون حقیقت‌یابی اعزام بشه به ایران و این موضوع رو پیگیری بکنه، ولی که خب در داخل کشور مسئول هستند مقامات قوه قضاییه که به این امر رسیدگی بکنه. احتمال اینکه خب یک نوع رسیدگی سوری صورت بگیره منتفی نیست، ولی آن چیزی که امضا کنندگان این بیانیه خواهان اون هستند اینه که یک رسیدگی واقعی صورت بگیره و کسانی که متهم هستند که آمر، عامل و یا حمایت کننده هستند مسئول نمونن از پیگیری.
آقای نایب هاشم، شما به عنوان یکی از 210 امضا کننده بیانیه روشنگری درباره چگونگی کشته شدن خانم حاله صحابی، همونطور که میدونید خانواده حاله صحابی از همون آغاز خواهان چنین روشنگری بوده، ولی تا کنون، یعنی پس از گذشته 40 روز، هنوز از طرف مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران در این باره سخنی شنیده نشده. به باور شما علت چه هست؟
کار قوه قضاییه در این موارد به تعویق انداختن موضوع سعی میکنه که مسئله به مرور زمان تازگی خودش رو از دست بده. بعد از اون هم بسیاری از مسائل جنبی رو مطرح میکنه، مثل مسئله 18 تیر و همین مسئله کهریزک، قتل‌های زنجیره‌ای که شاهدش بودیم و همچنین قتل خانم زهرا کاظمی و قتل خانم حاله صحابی هم متاسفانه به این شکل هست. سعی میکنن که موضوع از اذهان به تدریج پاک بشه یا کم رنگ بشه. ممکنه که یک عامل درجه چندم رو به یک محاکمه برسونن که اونم تازه خیلی واقعی نباشه. متاسفانه روال این بوده و این نگرانی هست که در این مورد همچنین بشه. از این رو هستش که باید قتل خانم حاله صحابی تازه نگه داشت. تنها قتل خانم حاله صحابی نیست، عقبه اون اعتصاب قضای آقای هدای صابر هست و بی‌توجهی به ایشون در زندان و مرگ ایشون در اثر اعتصاب قضا و حتی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتن ایشون که هفته بعد از اون که گزارش خانم حاله صحابی رو به شورای حقوق بشر ارائه دادیم، گزارش آقای هدای صابر هم به شورای حقوق بشر ارائه دادیم.
خب این هم از گفتگوی شهرام میریان بود با حسن نایب هاشم. اما میخوایم یه ذره حال و هواتون رو از این مسائلی که شنیدید جدا کنیم، بریم سراغ یک دختر خانم خیلی خوشگل و دوست داشتنی برای بعضیا. البته حمید به من اشاره میکنه که چندان هم خوشگل نیست. خب بالاخره بعضی هم خوششون میاد از بریتنی اسپیرز که بشنوند Hold it against me. موج رادیو فردا هستید، صبحانه با خبره. برای اونایی که خوابالو هستن بریتنی اسپیرز میخونه. بریتنی اسپیرز میخوند برای اونایی که همه خواب بودن. امیدوارم که با این موزیک بریتنی از خواب بیرون اومده باشیم. ما اینجا اصلا حسابی نفس سینمون حبس شد. خب بریم سراغ گزارش بعدی که در نظر گرفتیم براتون. اجازه بدید که قبل از اون یک پرومو یا یک آگهی داریم، آگهی رو بشنویم و بعد از آگهی اجازه بدید برگردیم با یک گزارش پایانی در کنار شما هستیم.
شرط بهداشتی مطلوب نبوده، شایعه‌شون مطلوب نبوده.
باور قطعی من الان این هست که بعضی اتفاقات ناشایستی که افتاد در کوی دانشگاه، در یک بازداشتگاه، توسط عناصر وابسته به جریانات آشوبگر بود.
ما از این باور آسیب دیده ها در هر سطحی و هر کیفیتی واقعا از طرف خودمون عذرخواهی میکنیم.
من میدانم قاضی متقدی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دستی به این اقداماتی بزند.
من پاسخگو هستم، حتی یک.
سعید مرتضوی کیست؟ پرونده کهریزک در چه مرحله است؟ و متهمان پرونده های اینچنینی چرا محاکمه نمی شوند؟ جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم. پرسش هایتان در این باره را به 6@radiofarda.com بفرستید.
خب بعد از شنیدن این آگهی اجازه بدید که بریم سراغ گزارش پایانی که درباره یونان. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بار دیگه در بروکسل گرد هم اومدن تا درباره کمک به یونان تصمیم بگیرن. بحث اصلی این اجلاس هم تصمیم گیری بر سر بسته دوم کمک مالی به یونانه. فریدون زرنگار.
ظاهراً عصر روز پنجشنبه پس از ماها جر و بحث بر سر چگونگی کمک به یونان، سران اتحادیه اروپا بر سر بسته دوم کمک به یونان با کمک بانک‌های خصوصی به توافق رسیدند. برابر این مصوبه اتحادیه اروپا یک بسته کمک مالی با حجم 120 میلیارد یورو را در اختیار یونان می‌گذارد. افزون بر این قرار است اتحادیه اروپا با یک برنامه شبیه مارشال پلان آمریکا برای اروپا پس از جنگ دوم جهانی به بازسازی یونان کمک کند. پیش از آغاز اجلاس و هنگام ورود به محل اجلاس، خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ابراز اطمینان کرد که اجلاس به نتیجه خواهد رسید و گفت:
اعتقاد من بر این است که ما خواهیم توانست برنامه تازه کمک به یونان را تصویب کنیم. بنابراین امیدوارم روز سازنده‌ای باشد.
ژان کلود یونکر وزیر دارایی لوکسامبورگ هم گفت:
ما نیاز به یک راه حل کلی برای یونان و حوزه یورو داریم. ما نمی توانیم هر دو هفته یک بار تصمیم تازه‌ای بگیریم. به نوعی باید امروز درباره حجم کمک و جزئیات اون تصمیم بگیریم.
اتحادیه اروپا تلاش دارد با بسته ای از اقدامات یونان را از ورشکستگی نجات دهد تا همزمان از سرایت بحران مالی به دیگر کشورهای عضو هم جلوگیری شود. آنچنان که از پیشنویس قطعنامه پایانی اجلاس سران کشورهای اتحادیه اروپا برمی آید، قرار است در برنامه نجات یونان این بار بخش خصوصی یعنی بانک ها و شرکت های بیمه اروپایی هم دخالت داده شوند. از جمله اقداماتی که در نظر گرفته شده است تعویض اوراق قرضه یونان با اوراق قرضه های جدید برای مدتی طولانی با همان نرخ بهره پیشین. افزون بر این قرار است با تزریق یک اعتبار تازه با نرخ بهره 3.5% به بازار مالی یونان از ورشکستگی این کشور جلوگیری شود. به نوشته خبرگزاری ها واکنش بازارهای بورس جهانی به نتایج قابل پیش بینی اجلاس سران اتحادیه اروپا بسیار مثبت بوده است و باعث افزایش شاخص های بورس شده است. در نشست روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپا، خانم کریستین لاگارد رئیس تازه صندوق بین المللی پول هم به نمایندگی از این صندوق شرکت داشت. صندوق بین المللی پول هم در بسته کمک به یونان سهم دارد.
خب فریدون زرنگار بود. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سپاس از اونایی که صبحشون رو با ما شروع کردن. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود، خبر فهیمه خضرحیدری، گزارشگر الهی روانشاد، کارگردان فنی حمید رکین و من هم محمد زرقامی هستم که در کنار شما بودیم تا یک صبح براتون بسازیم.
که برو پرستیدن خدا نترسیدن، واسه کبیر خوشی قلبه مثل بارو شدم باریدن. اگه تو خاک بشی من گردن، اگه تو غم بشی من دردم، ای که شمعی و من پروانه همیشه دور تو میگردم. توی تموم حرف و دردم، توی گرمی دست سردم، وقتی تو کنارم هستی من به درد و غم میخندم. گریه تو صدام میمیره، خنده رو لبام میشینه، چشمام تو آینه یه چشمام بازار رو قشنگ میبینه. لای 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 لای
شنونده ترانه آینه چشات هستید. سروده سعید دبیری، ترانه سرای خوبی که در ایرانه، با آهنگ از شهرام شب‌پره، صدای بتی.
عاشقم من، عاشقم داغ عشقت رو تنم، من غریق سیل عشق، مرده عشقت منم، مرده عشقت منم. هر شبی روزی داره، خزون که میره بهاره، یه دم خنده یه لحظه غم، این رسم روزگاره، این رسم روزگاره.
برای همه اونهایی که همراه صبحانه با خبر بودند، آینه چشات، سعید دبیری، شهرام شب‌پره و بتی.
از خدا نترسیدم، واسه کبیر خشک قلبه مثل بارو شدم باریدم. اگه تو خاک بشی من گردم، اگه تو غم بشی من دردم، ای که شمی و من پروانه همیشه دور تو میگردم. لای 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 لای. توی تموم حرف و دردم، توی گرمی دست سردم، وقتی تو کنارم هستی من به درد و غم میخندم. گریه تو صدام میمیره، خنده رو لبام میشینه، چشمام تو عینه چشمام فردا رو قشنگ میبینه. لای 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 لای.